این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید دارید تو اینترنت میچرخید و یه بسته گیاه معطر یا مثلا یه عود با یه بسته‌بندی خیلی جذاب و ظاهراً قانونی می‌خرید.
آره، از این چیزایی که خیلی هم عادی به نظر میان.
دقیقاً. ولی چیزی که به دستتون میرسه در واقع یه ترکیب آزمایشگاهی وحشتناکه که 800 برابر از حشیش قوی تره. خب امروز تو پلتفرم ایرانپدیا قراره یکی از مقالات تحلیلی و اختصاصی خودمون رو کالبد چکافی کنیم. میخوایم ببینیم این ماده مخدر صنعتی که بهش میگن کمیکال چطوری با این نقاب بی خطر مغز جوانها رو هدف گرفته.
و من واقعا خوشحالم که داریم این مقاله رو بررسی میکنیم، چون مسئله تکان دهنده برای خود من تو این تحلیل اینه که چطور یه فرمول شیمیایی که اولش فقط برای درمان بیماری‌های عصبی خلق شده بود حالا اینطوری تغییر کاربردی داده.
آره، یعنی واقعا چطوری سیستم عصبی یه نوجوان رو تو چند ثانیه از کار میندازه. ما به عنوان تحلیلگر ایرانپدیا کاملا پای یافته‌های این مقاله وایستادیم. خب بس بیا از همون نقطه شروع بش نگاه کنیم، یعنی سال 1984.
درسته، جان ویلیام هافمن شیمیدانی که اولش این ترکیبات رو کشف کرد، در واقع اون کانابینوئیدهای مصنوعی رو ساخت تا گیرنده های مغزی رو فقط برای اهداف پزشکی تحریک کنه.
خب پس چطور این داروها سر از بازار تفریحی و مهمونی های شبانه در اومدن؟
ببین، از اوایل دهه 2000 یه سری تولید کننده زیرزمینی اومدن فرمولای اونو کپی کردن. روش کارشون هم خیلی زیراکان است. اونا این مواد شیمیایی مایع رو، مثلا ترکیبی مثل مراسویت رو، بر میدارن و به صورت اسپری میپاشن روی گیاهان خشک و معمولی.
وای، یعنی یه جور گرگ تو لباس گوسفند.
دقیقاً. بعد این بسته ها رو با اسمای خیلی جذابی مثل بونزای یا ادویه وارد بازار میکنن. روش هم یه برچسب دروغین میزنن که برای مصرف انسانی نیست، یا مثلا مینویسن عطر درمانی.
فقط این بسته بندی فریبکارانه باعث شده که اینقدر بین نوجوانای 12 تا 14 ساله رواج پیدا کنه؟
نه، فقط این نیست. فریب قانونی خب یه روی سکه است. روی دیگه‌اش دسترسی خیلی آسون و قیمت به شدت پایینشه. شما با ماده‌ای طرفید که ظاهر شبیه دمنوش‌های گیاهیه، بوی تندی هم نداره و خب با پول تو جیب یه دانش آموزم راحت میشه خریدش.
خب این ترکیب ارزون بودن و ظاهر بی‌خطر عملاً سپر دفاعی خانواده‌ها رو از بین می‌بره. حالا فرض کنیم این فریب موفق شده و ماده وارد بدن میشه. ما تو مقاله ایرانپدیا خیلی صریح گفتیم که این اصلا یه نشگی ساده نیست.
اصلا نیست. نکته کلیدی اینجاست که برخلاف تصور عموم، کمیکال اون THC طبیعی حشیش رو نداره. این یه ترکیب کاملا مصنوعیه که به همون گیرنده های مغزی متصل میشه، ولی ام با یه قدرت و چسبندگی خیلی وحشتناک.
یعنی چی؟ چه اتفاقی تو مغز میفته که مصرف کننده یهو توهم های شدیدی میزنه؟ مثلا حس میکنه داره تو زمان و مکان سفر میکنه.
خب ببین، این اتصال غیر طبیعی سیستم انتقال پیام‌های عصبی رو دچار یه جور اتصال کوتاه می‌کنه. وقتی گیرنده‌ها با این شدت بمباران میشن، سلول‌های مغزی به معنای واقعی کلمه تحلیل میرن. نتیجه‌اش همون کاهش ماده خاکستری مغزه.
عجیبه. ما تو مقاله به تغییرات دائمی DNA هم اشاره کردیم. اسپری کردن یه ماده شیمیایی روی یه گیاه ساده چطور میتونه ساختار ژنتیکی آدم رو دستکاری کنه؟
دلیلشون مواد شیمیایی حلال هستن که تو ساخت این اسپری های زیرزمینی استفاده میشن. اینها به شدت سمی هستن. این سموم وقتی وارد جریان خون میشن میتونن به دیواره سلول ها نفوذ کنن و کلن تو فرایند تکثیر سلولی اختلال ایجاد کنن.
وای، پس واسه همینه که شاهد کماهای ناگهانی هستیم.
آره دقیقاً، کما یا حالتهایی که خیلی شبیه به سکته مغزی تو جوون هاست.
صبر کن، با این سطح از تخریب مغز آیا این ادعا که میگن فقط با یه بار مصرف طرف بهش معتاد میشه واقعا پایه علمی داره؟ یا امبرال بیشتر یه هشدار اغراق‌آمیزه برای ترسوندن نوجوانا؟
میدونی شاید اغراق‌آمیز به نظر برسه، ولی کاملا علمیه، چون این ماده گیرنده های پاداش تو مغز رو با شدتی صدها برابر مواد طبیعی تسخیر میکنه. در نتیجه مغز بلافاصله توانایی تولید دوپامین طبیعی رو از دست میده.
یعنی وابستگی روانی انقدر سریع شکل میگیره؟
به شدت سریع. فرد برای فرار از اون افسردگی مطلق بعد از مصرف هیچ چاره‌ای جز مصرف دوباره نمی‌بینه.
و این همون فروپاشی سیستم پاداشه که ما تو مقاله ایرانپدیا دقیقاً روش دست گذاشتیم. وقتی یه ماده اینطوری اراده آدم رو گروگان می‌گیره، پایه‌های اخلاق و ارزش‌های معنوی تو فرد عملاً فلج میشه. حالا سوال اینه، کسی که تو این تله افتاده اصلا راه نجاتی داره؟
راه نجات که خب هست، ولی خیلی سخته. سمزدایی بدن از این کانابینویدهای مصنوعی یه فرایند واقعا طاقت فرساست. گاهی خروج آثارش تا 10 هفته طول میکشه.
10 هفته؟
آره، تو این مدت بیمار با دردهای استخوانی خیلی شدید و حتی خطر تشنج درگیره. پس مداخلات دارویی دقیق کاملا ضروریه.
ولی دارو درمانی فقط جسم رو ترمیم میکنه دیگه. ما تو این مقاله قویم معتقدیم و ازش دفاع میکنیم که اعتیاد فقط یه مشکل جسمی نیست. تا وقتی اون خلأ درونی پر نشه درمان کامل نمیشه.
درسته، وقتی سیستم روانی فرد تخریب شده، اون به یه لنگرگاه نیاز داره تا بتونه در برابر وسوسه ها مقاومت کنه. اینجاست که حمایت خانواده و بازگشت به یه سبک زندگی دینی و معنوی وارد عمل میشه.
دقیقاً، اینا یه سد استوار در برابر آسیب ها میسازن.
وقتی از معنویت حرف میزنیم، در واقع داریم از یه سپر روانشناختی میگیم. کسی که با جهان بینی توحیدی به زندگی نگاه میکنه و خودش رو تو پناه خدا میبینه، تو اون بحرانهای بعد از ترک دچار ناامیدی مطلق نمیشه.
چه نکته جالبی! این ارتباط معنوی خطر برگشت رو به شدت کم میکنه.
بله، چون هورمون‌های استرس رو کاهش میده و کمک میکنه اون الگوهای فکری سالمی که کمیکال نابود کرده بود دوباره بازسازی بشن.
پس یه ترکیب نجات بخش از علم پزشکی و قدرت معنویت. خب در نهایت من میخوام شما به عنوان شنونده به یه مسئله خیلی جدی فکر کنید. با توجه به اینکه آزمایشگاه‌های غیرقانونی مدام دارن فرمول‌های شیمیایی رو تغییر میدن تا قانون رو دور بزنن، به نظرتون تو سالهای آینده مرز بین یه گیاه معطر ساده و یه سم کشنده چقدر باریکتر میشه؟ از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ابرامپدیا نیز همراه ما باشید.